برنامه خبری رادیو زده خوش آمدید. شالوگل خوجا هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شو توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی نزدیکون یک جوانی هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
چه بچه خوب بود الحمدلله. وقت زیان و ضرر نمیرسیده نکردند.
اوزبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش نیم میلیون دلار داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروسی نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتوکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زن و زنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نوی عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لاتوکوبی گروه از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکه به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 10 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادرم مقصد در نزدیک خانه بودیم، نزدیک خانه دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد از 2 ساعت هم خیلی واقعه و به عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یکی مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیه کردیم اول پرسیم و نغزی سوزی پرسیدیم و بعد عقیب کار شدیم و زنگ میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعه و با واقعه آمدم با شک و زنگ زنم تن همی خلاص شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چه بود که مقصد ضررش نمیرسید. یگان کز الحمد و بچه با ادب، مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید. مقصد جوان دا و جمعه دا و هم محله دا و بچه خوب بود الحمدلله. بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان کز دا.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشنشونید صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدن جامعه می دانند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. بعد از تبدل یا کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفا داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیو مرسیات تو می گوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیترا به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی ملی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روزی سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از جنرال‌ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می‌رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش میدهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسینافون استراتژیس را برای دستگیری اصلاحاتی پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف اصلاف کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این تر 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، کسینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلافی سراسری همیان حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرانمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفتی نامبرده، لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پریزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص، انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوانها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه درباره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و تویو تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش میشود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستان فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لاتو کوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نو کاری ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمیکند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمیا را در تقدیم میرزا نبی خالق‌زاد میبینیم.
طبق قانون نوی قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت میکنند، مقامات مرکز مطبوعاتی تشکیل میکنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعاتی با لنت از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوال های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمی کند؟ یا حادثه های دیگر، مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان می‌گذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه و قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی‌خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبری فاند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می‌گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزولهای نارنجی و زرد خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند فارغ بال شده است. آخر هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمعآمد عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره‌بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروس نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطین قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابانهایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم میکنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نویه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امام علی رحمان در این نویه کارخانه کاروند کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکی گردیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای روح دادن با جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنا شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
ف آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما می کنم. رهبران اتحاد اروپا روز 19 آگوست در یک جلسه اضطراری آنلاین وضع سیاسی بلاروس را بررسی کردند. چارلز میشل پرزیدنت شورای اروپا روز 19 آگوست گفت پیام ما واضح است، باید خشونت در مینسک بازداشته شود و یک گفتگوی صلح آمیز و فراگیر آغاز شود. اتحادیه اروپا با اضطراب به تحولات بلاروس نگاه میکند که در آن فشار به الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور میافزاید. پیش از شروع نشست رهبران اتحادیه اروپا، سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد به مقام پرزیدنتی بلاروس و شورای اروپا دعوت کرد که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست را در این کشور اعتراف نکند. با گفته تیخانوفسکایا، انتخابات روز 9 آگوست نه عادلانه بود و نه شفاف و همزمان از تأسیس شورای هماهنگساز انتقال قدرت در کشورش خبر داد که به زودی انتخابات نوی دموکراتی اعلام خواهد کرد. بریتانیا، کانادا، ایرلندیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و اینچنین وزیران امور خارجه 27 کشور اتحاد اروپا گفتند که نتیجه های انتخابات بلاروس را اعتراف نمی کنند. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخمی کار در بیمارستان بستری شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبر مقامات را درباره قصد خودکشیش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آگوست با زخمی کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از قضیه، به گفته مقامات قصد خودکشی وزیر نقلیات این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش های نهایی کمیته اطلاعاتی سنت امریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آگوست در شهر یوما در ایالات آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است ولی آن یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در امریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی امریکا رخنه کنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نمایند. نایب سروزیر قرقیزستان اکرم مدومروف روز 18 آگوست گفت که کشورش با تاجیکستان و ازبکستان در سطح نایب سروزیران مسئله مرز را بررسی می کند. به گفته وی برای پیشگیری از حادثه های مرزی مقامات محلی با مقامات امنیتی میان ساکنان کار می برند. پرزیدنت قرقیزستان سوارابای جینبکوف از سرگیری کار کمیسیه های بین دولتی را آید به معاینسازی و علامتگذاری مرز در شرایط وبای کروناویروس مهم ارزیابی کرده، از حکومت کشورش خواست که برنامه رشد ولایت باتکند را مبلغ گذاری کند. طول مرز تاجیکستان با قرقیزستان 976 کیلومتر است که از این همگی 519 کیلومتر معین و علامت گذاری شده، باقی مانده هنوز معین نشده است. نامعینی مرز باعث جنجال ها بین ساکنان می گردد. ساکنان بیشتری وقت برای آب، راه و چراگاه جنجال می کنند. و وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک نفر دیگر را از کرونا ویروس نو تصدیق کرد. به اطلاع رسمی از 30 آپریل تا 18 آگوست در عموم 65 نفر از کووید 19 جان باختند. ولی آمار غیر رسمی را بیشتر از این می دانند. وزارت روز سه شنبه گفت در یک شبانه روز اخیر 32 نفر بیمار شدند و آمار عمومی گرفتاران کرونا ویروس به 8131 نفر رسید. به اطلاع نمایندگان دولت 6935 نفر یا بیش از 85% بیماران شفا یافتند. پزشکان می گویند حالا 73 گمانبر به بیماری همگیر زیر نظارتند. هرچند در یک هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی از بیمار شدن و فوت همی چندی از ساکنان در بعضی از منطقه خبر می دهند. مقامات رسمان در این باره حرف نمی زنند. تنها ماه ایول در مجلس های ستاد مقابله با کرونا ویروس در سوخت خبر افزایش بیماران کرونا ویروس و التهاب شش در منطقه صدا داد، ولی جزئیات داده نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه ولایت سوخت 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس میگوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه ها میگذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای چی که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار کانون ندارد یکی سالاش خواهم خیلی از پنی تو هفته.
محاکمه 20 ساکن ولایت سوخت که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدن در بازداشتگاه موقتی ولایت سوخت برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالای شکایت کردند. خویشاوندان یکی از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلوماتی عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیاوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بنای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر قرنطینه دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسبی پره ساکن ولایت سوخت که اخیراً به زندان رفتن تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سوخت در نشست اخیری خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
5 پرونده نسبت 24 نفر وابسته به جنایت‌های برادران مسلمان با سوخت شده شد.
قرار برادران مسلمان 47 نفر در
کنترل قرار دارند.
20 ساکن ولایت سوخت تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ینور امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
حزب دموکرات آمریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات آمریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتوری سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانواده‌اش در این گردی همایی شرکت کرد. تعدادی از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما، همسری باراک اوباما و برنی ساندر سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها، آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندونی زنه که یک ماه پیش هنگامی تولد در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظاری درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رکای پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروین روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که این ای دستش خون رفته است، ای ده بینی خون رفته است، این تمام تولید کردگی نیست، این کپل مونده گیده. این را بعد ما فهمیدیم که بعد که فهمیدم با ما پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو آدم. این معلومه که یکم آدم نیست که دریا عرض کده گیه پرکرور دار.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدانند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه سه فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شریف و فریده ما اویله ما میسو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن، دروخت هم روستیش. خب وقتی که اپتیک در اومدون فروشنده ما را پرسید که می کم جایی که مینوس پلوس کدگی همیو شما بگیرم. ما گفتم که بگیه هم مشغول ما یکون جونه رفتم. مقصد که گفت که دروخت بفکرم تیار بود، بعد در اصل هر یه آدم مثال معامله همه شوائی کنم با دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقی میرزایوه که روزی مرگ این زن نبادار بوده است در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود اون وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایوه هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی‌نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حادثه دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوا معاون رهبر کمک اولیه طبی سانیتاری اوید به مادر کودک گفت هنوز فرمانی از کار رفتنش امضا نشده است ولی در حال برکناریش تا به پرزیدنت و دستگاه رئیس جمهور شکایت خواهد برد.
معاون دیدک گفت یو چی به اومدیان خیلی اومده باشن که بدرویان بدرو اومدیم تحلیل کردن سوال میتیا نوبتی ما اومدک کین شما مکتوم سعیده و نرگیس معاون مادر کودک چند سال شد مکتوم پنجم سال رفته ایستاده است که داد زده دست زده تو خودت کیه تو دکتر اندوکرینولوگ معاون مادر کودک میشوی تو معلمه جان ببخشی من وظیفه را نخریدم مرا کلکتیوم اتفاق کسب مرا انتخاب نمودن که تو زنای حامله به صاحب نمانند.
وزارت تندرستی تاجیکستان با گذشت 5 روز از ارسال نامه رسمی به رادیوی آزادی این حادثه را شرح نداد. بنا به آمار سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان از میان هر 100 هزار مادر هنگام تولد 24 نفر وفات میکنند. این سبب هم ذکر گشته است که برای فوت زنان هنگام تولد و بیماران دیگر بر اثر خطای پزشکان تقریبا کسی جزا نمیگیرد و بناً وضع هم خیلی کم تغییر میکند. حالا والدین فریده شریفوا که 3 فرزند او نیمه یتیم شدند از مقامات می حادثه موشکافانه تحقیق و از مرگ و میری مادران دیگر جلوگیری شود.
دیگر گنده نهی من با جوزی عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی من با جوزی عشق نجستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی من زی لطفی ازلی تو چی شرمنده شدم مهرف زای دلی من تو شرمنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نهی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نهی رشته مهری و از من تو دیگر کنده
بس عزیزی دل من از چی تو در خنده نیی تو بیا تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نیی تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نیی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور
برون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
با اطلاعی دریافتی منصور جان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست زندانهای تاجیکستان به بیماری التهاب شش گرفتار شده در بیمارستان بستری است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو کارمند ریاست محبس ها با شرط ذکر نشدن نام روز 18 اوگست به رادیو آزادی گفتند عمرف در بیمارخانه است و تقریبا یک ماه باز به کار نامده است. مقامات در این باره رسما اطلاع ندادند. به قبل همصحبتان ما در ریاست محبس ها منصور جان عمرف اول در شفاخانه استقلال شهر دوشنبه بستری بود و حالا او را به بیمارخانه کسلی های سرایتی واقع در کوچه به نام چپایف پایتخت آوردند. همکاران چند دفعه به دیدنش رفتند اما نگذاشتند. بعضی افراد نزدیک به خانواده منصور جان عمرف خبر بیمار بودن او را تصدیق کردند ولی درباره وضع سلامتیش تفصیلات ندادند. در گذشته محمد طایر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان و یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان نیز به التهاب شش گرفتار شده تبابت یافتند. وزارت تندرستی درباره بیماری آنها رسما خبر داده بود. در ماه می امسال ناصر عمرف برادر منصور جان عمرف و کارمند شرکت برق تاجیک در بیمارستان زرفشان شهر دوشنبه درگذشت. یکی از نزدیکان او روز 5 می گفته بود ناصر عمرف به احتمال زیاد از کرونا ویروس نو ففتیده است چون جسد را به پیوندان ندادند. منصور جان عمرف در پی آشوب خونین در زندان شهر خوجند ماه نویبر سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به جای عزت الله شریفزاده سردار ریاست محبس ها تعیین شد. منصور جان عمرف جنرال لیتنان و 54 ساله است. 8 سال در منصب معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان کار کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نامی قمرگل 15 ساله ماه گذشته با کشتن دو طالب و قاتلان پدر و مادرش در سراسر جهان دور زد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با ستایش از کارش او را به کابل خواست ولی تاکنون قمرگل را ندیده است. برای این کار رئیس جمهور شماری از حامیان حقوق زن در زادگاه قمرگل در ولایت غور او را تنقید کردند که به این دختر بی‌اعتنایی میکند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. سویتا عزیزی یکی از منتقدان رئیس جمهور است که میگوید
از قهرمانی دختر باید قدردانی صورت میگرفت. وقتی که رئیس جمهور دختر به کابل خواسته بود بسیاری از خانم ها خوشحال بودند که شاید خانم هایی که از خود قهرمانی نشان میتن مورد احترام قرار میگیرن و از آنها قدردانی میشه، ولی متاسفانه یک ماه شده که این خانم از طرف رئیس جمهور به کابل خواسته شده و در اونجا مثل یک زندانی نگهداری میشه.
فرزانه یکی از فعالان دیگری حقوق زن در ولایت غور به خبرنگاری رادیو آزادی گفت بی‌اعتنایی و فراموش کردن کارنامه قمرگل به احترامی به حقوق زن است. او افزود
برای دفاع از آبرو و عزت خود و خون پدر مادر خود این دختر خانم از خود شجاعت نشان میده و اما متاسفانه که به خودش و خون شهدایشان به احترامی صورت میگیرد. مثل یک زندان قمرگل را در کابل نگهداری میکنند. باید از آنها و از کسانی که دشمنان را میکشند قدردانی شود و آنها را مورد تقدیر قرار دهند.
قمرگل میگوید دفتر ریاست جمهوری افغانستان از او خواسته است که با رسانه‌ها صحبت نکند. به همین دلیل نخواست که صدایش پخش شود. قمرگل افزود در مهمانخانه در کابل زندگی میکند و اجازه دیدار با کسی را ندارد. با این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشری ولایت غور این وضع را نگران کننده میدانند و میگویند افزون بر این که به قمرگل بی توجهی شده است، او را از حق سخن گفتن و گشت و گذار هم محروم کردند. فریده ناصری مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت غور در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماست که او به سرنوشت از در یکی از هتل‌های کابل و به اصطلاح سلب آزادی شده، نه کسی میتونه با او ملاقات بکنه و نه هم کسی او میتونه با کسی ملاقات بکنه. این خودش یک نوع از نگاه حقوق بشری یک نوع سلب آزادی است. من امیدوار هستم که هر چیز زودتر سرنوشت قمرگل تعیین شوه و دولت تصمیم درباره ازی بگیره.
دفتری ریاست جمهوری افغانستان درباره این مسئله اظهار نظر نکرده است. قمرگل 15 ساله روز 16 ایول در ناحیه تیواره در ولایت غور، یک منطقه کوهی و دور افتاده افغانستان، دو جنگجوی طالب را کشت و نامش در سراسر جهان سری زبان ها شد. قمرگل آن زمان می گفت جنگجویان پدر و مادرش را در پیش چشمانش کشتند و او مجبور شد افتمات کلاشنیکوف را که در اتاقش بود گرفته حملوران را نابود کند. قمرگل را مقامات رسمی اول به یک محل امن و سپس به کابل آوردند تا از دست طالبان امین باشد. بعدن گزارش های زیادی هم نشر شد که یکی از جنگجویان طالب شوهر این دختری 15 ساله بود است و مناقشه بین همدیگری با خونریزی در خانواده دختری نورس انجام می دهد.
سنه نوی برگزاری بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه تصدیق گردید. مرحله دومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه بعد تنفس کوتاه مدت اثر گرفته شد. دسته روشنی کلوب موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 10 تا 19 سپتامبر سال 2021 در قونیه ترکیه برگزار می شود. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر می کند قبلا مسابقات را لغو نموده بود. با برنامه بازی های پنجمی همبستگی اسلامی تغییرات وارد گردید. از برنامه 8 نمود خارج شده بدمینتون اضافه گشت. قبلا به برنامه بازی ها 27 نمود ورزش داخل بود. همکنون برنامه مسابقات از 20 نمود ورزش عبارت است. ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی همگی 6 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. خبری دیگر، مرحله دومی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های زنانه بعد تنفس کوتاه مدت اثر گرفته شد. دسته خطلانی باختر که در بازی های دورهای 10 و 11 مسابقه بر تیم های روشنی کلوب با حساب 9-0 و حاصلات فرخور با حساب 16-0 غالب آمد، در جدول با 31 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. دسته زیبونیسای دوشنبه با 30 امتیاز در جای دوم و تیم زیبای ناحیه دوستی با 28 امتیاز در جای سوم قرار دارد. مدینه فوزیل و حملگری دسته زیبونیسای دوشنبه که با 41 گلی زدهش برای خط نشانزنهای بهترین مسابقه داخل است، اینچنین عضو تیم ملی تاجیکستان می باشد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در تیم منتخب جمهوری تاجیکستان بیرون از جمهوری در بسیار مسابقه های اشتراک کردم و 3 مرتبه به دعوت قرقیزستان یعنی شهر بیشکک رفتم. در اونجا اشتراک کرده در مسابقه ها جای نمایند را اشغال کردم و در دولت اردن چمپیونات آسیا برگزار شد که در اونجا اشتراک کردم. در آینده کوشش میکنم که در چنین مسابقه ها اشتراک کرده پرچم تاجیکستان را بلند بردارم.
و خبری آخرین، دسته روشنی کلوب که در دو دوری اخیر بر حریفانش پیروز شد، موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان باز هم استوار کرد. روشن که در 9 بازی 24 امتیاز گرفته است، دو دور پیش غالب مرحله اولی مسابقه گردید. روشن در دور 8 در مهمانی تیم حاصلات فرخور را با حساب 4-1 و در دور 9 در میدان خود دسته روشنی ظفرآباد را با حساب انتخابی 6-2 مغلوب کرد. دسته از خطه خوجند با 18 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در دو بازی اخیر در میدان خود بر تیم برقچی حصار با حساب 3-0 و در مهمانی بر دسته ماهری یاوان با حساب 3-2 غالب آمدند. تیمی هولبوکی واسه که 16 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقامی سوم را کسب کرده است. هولبوک در دو دوری اخیر در دوشنبه بر تیم شاه منصور با حساب 2-0 و در میدان خود بر تیم اسفره با حساب 3-1 پیروز شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرامان بقازاده هستم. قهرمان برنامه امروزه مهمان آزادی آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا است. آوازخوان معروف افغان فرهاد دریا مؤلف نخستین ترانه درباره ویروسی نوی مرگاوری کرونا به زبان فارسی است که آخرین ماه مارس نشر شد. این ترانه را او در حال تقدیم هواداران کرد که مثل دیگر ساکنان ایالات متحده آمریکا در قرنطینه خانه قرار داشت. فرهاد دریا 57 سال دارد و تمام عمر با موسیقی و ایجاد مشغول شده است. در برابر هنر و موسیقی یک فعال صلح بوده، در همکاری با سازمان ملل متحد برنامه های زیاده برای مساعدت در صلح افغانستان تهیه کرده است. مؤلف بیش از 20 دیسک ترانه است و سالهای دراز است که در ویرجینیا امریکا زندگی و ایجاد می کند. چندین ترانه معروفش در تاجیکستان هم ثبت و نوار برداری شده است. در یک مصاحبه اختصاصی ویدیویی با رادیوی آزادی از امریکا، فرهاد دریا درباره ایده ایجاد ترانه کرونا، قرنطین در خانه و امید همکاری های هنری با هنرمندان تاجیک بعد ختم پاندمی کرونا ویروس صحبت کرد. سوال اول من از فرهاد دریا در یک مصاحبه فاصلوی این بود که در این دوره خبرهای مشوش شما و اویلاتون چه حال دارید؟
سلام و سرود و درود بر شما و نیز بر تاجیکستان مهربان و با فرهنگ. ما آدم شکایت و ناله و گله از روزگار نیستم. ما به این باور هستم که آدم هرچی که میگه، انسان هرچی که به زبان میره، هرچی که میاندش، هرچی که فکر میکنه، عین همو هو و هو بالای روزگارش میره. اگر زشت بگویم زندگی ما زشت میشه، اگر نیک بگویم زندگی ما نیک میشه، اگر زیبا فکر کنیم زندگی ما زیبا میشه، و اگر از زندگی بنالیم، زنگ و ترنگ این ناله گوش زندگی ما را پر میکنه. اما بهتر است که زیبا بگوییم، زیبا فکر کنیم و زیبا زندگی کنیم. روز و شب قرنطین و یا کودک خلفی شکر الحمدلله به نهایت برآوردگار خوب میگذره. صحت هستیم، سلامت هستیم، دست و پای ما چالان است. از زندگی شکایت ندارم.
یعنی شما تا حال در قرنطین هستید و یا بعضی محدودیت ها را سبکتر کردید برای خود؟
شوربختانه بله، هنوز هم در قرنطین هستیم و پایان این کوته خلفی را هم نمیدانیم. فقط خداوند خودش میدانه که چی وقت این احوال و اوضاع پایان میافه و این واقعا بر همه ما شما دشوار است، نه تنها ما، نه تنها شما، که بلکه بر تمام انسان ها در روی زمین. ما در خانه کوشش میکنیم که نهایتا یک بار و یا دو بار فقط به خاطر تهیه آب و نان و آذوقه و یکان دارو درمان اگه نیاز باشه با اصطلاح از خانه برایم، صمیمانه برایم. به هر صورت روزهای قرنطین در کنار دو عزیزترینم، عشق زندگیم سلطانه همسرم و شهزادم هجران عزیز، خوش میگذره. شکر کمال صحتمندی و سلامتی میگذره. با هم خوش هستیم، با هم قصه و اختلاط میکنیم، میجوقیم. ما در این روزا بیشتر مصروف آهنگسازی هستم، مصروف مطالعه، تماس از طریق رسانه های اجتماعی با دوستداران و عزیزان و هواخواهان خود هستم و از طریق آنلاین مصروف تدریس موسیقی در اکادمی موسیقی دریا هستم که از طریق آنلاین تدریس میشه. مدیتیشن میکنم، ورزش میکنم، خانه پاکی میکنم، جارو میکنم، صافی میکنم، آشپزی میکنم. خوب چیز هست نه؟ ساعتم هم کتیش تیر است و گذشته از همش که صحتمند هستیم و در پهلوی دو عزیزترین دیگه خود بهترین اختلاط ها و بهترین جوقیدن ها را با هم داریم. شکر الحمدلله هر لحظهش غنیمت است.
برخی مردم در ایالات متحده آمریکا از چوره های محدود کننده، از کارانتین، از انزوا اعتراض میکنند، به خیابان ها میبرایند، ولی نظر شما به این چیز چی است؟
این جماعت به اصطلاح مظاهره چی؟ بیشتر تندروهای راستگرا هستند که افراطی هایی هستند که نه تنها ما به ارتباط کرونا و یا این مشکلات که در مجموع در تمام ابعاد دیگه زندگی هم با افراطی ها و افراطیت نه سر و کار دارم، نه با ایشان میانی خوش دارم و نه میپذیرم شان. مسائل تعامل دولت و سیاست اینا را در برابر کرونا به یک سو میگذاریم. گذشته از این مسئله در یه آخر هنگامی ویروس کرونا تا گریبان پر از تئوری های توطئه است، یا به اصطلاح کانسپیرسی تئوری. از هر گوشه جهان ما یک تئوری نمیشنیم که میگن کرونا به این جهت و به اون جهت ساخته شده، ساخته دست بشر است و طبیعی نیست و نرمال نیست و از این نیست و از اون نیست، ملحوظ سیاسی ده به ملحوظ اقتصادی است و از آر یک مسئله دیگه به خاطر برصورت پیش نمیرم. بین از این مسائل بگذاریم و اجازه ندیم که اگه کرونا مرا نکشت تشویشش خود نکشه و نکشه. لازم نیست از کرونا وحشت و ترس داشته باشیم، فقط اینقدر کافی است که به توصیه های مسئولین بهداشت و صحت توجه کنیم و هو به هو را عملی کنیم. کرونا مثل هر انفلوئنزا و فلوی دیگه یک فلو است، فقط همقدر کافی است که ما مقاومت وجود خود در برابرش بلند بیاریم و در ضمن نگذاریم که تشویشش ما را یا گیج کنه یا دیوانه کنه یا خدای نخواسته از پای برده.
خب بیاییم برگردیم به ترانه کرونا. اون چیگونه ایجاد شد؟ اصلا ایده چیگونه به سر شما اومد؟ و تا جای من فهمیدم در ایجاد این ترانه اعضای خانواده شما هم به شما کمک کردند.
من بر علاوه پرداختن به موسیقی و عشق و هنر، از هنر و نام و اعتبار در میان مردم برای روشنگری و آگاهی انسان هم استفاده کردیم و استفاده می کنم. مردم گاهی سرود می خواهند، گاهی موسیقی می خواهند، گاهی عشق و آهنگ می خواهند، شعر می خواهند و گاهی هم به معلومات و امید اشد ضرورت می داشته باشند. اینجا باز کسای مثل ما ضرورت است. دو بزرگترین دلیل ایجاد و ساختن و سرایش آهنگ کرونا، یکی دور کردن ترس و وحشت در دلهای مردم از ویروس کرونا بود، دوم که به عنایت و کمک شور و هیجان موسیقی مردم برای در خانه ماندن دعوت کردم، تشویق کردم که الحمدلله خیلی هم شنیده شد، اثرگذار بود. نیکبختانه استقبال مردم از سرود کرونا ما خیلی بلند و گسترده بود که ما امروز یا روزانه در رسانه‌های اجتماعی شاهد نشر ده‌ها کلیپ ویدیویی هستم که مردم از چهار گوشه جهان، نه تنها افغان‌ها که غیر افغان‌ها، اونایی که فارسی زبان هستن، آهنگ میگذارن و او را لبسنگ یا لبزنی میکنن در برابر کامرا، نشرش میکنن دوباره و این دست به دست و خانه به خانه و زبان به زبان و گوش به گوش میگرده و هر روز هم به تعداد این کلیپ ها در اینترنت افزوده میشه. بر ما کمال خوشبختی هست، حس خیلی قناعت بخش بر ما میتهی کار، چون میبینم که در یکی از حساسترین لحظات تاریخ تانستین در کنار انسان، در کنار هموطنم، در کنار شهروندانی که من با ایشان هم خون و هم استخوان هم ریشه هستم باشم. این برام کمال افتخار است. همچنان در جریان ثبت ویدیوی آهنگ کرونا، سلطانه و هجران هر دویش با من همکار بودن. یکی میکاپ میکرد و یکی متوجه لباسم بود، دیگه متوجه کمره بود و کمره را کنترل میکرد. خب روزای اول کرونا بود، استراب و وحشت و ترس و یک رقم بی سرانجامی و گنگ بودن همه چیز خیلی دلگیر بود. ما هم تنها بودیم و هر کس مجبور بود که در قرنطین بانه، مثل که می لازم در قرنطین هستیم، ولی استراب روزهای اول معلوم دار نداریم و کسی هم نبود که مرا در قسمت کمره و اینا کمک کن. از این خاطر سلطانه و هجران مرا کمک کردن در قسمت ثبت ویدیوی آهنگ.
امروز ها مردم زیاده در تاجیکستان و افغانستان از کرونا ویروس اذیت می شوند. شما در همین مرحله که حالا قرار داریم برای آنها گفتنی دارید؟
پیام و گفتنی ما و یا در کل روی سخن ما فقط متوجه تاجیکستان و افغانستان نه، بلکه متوجه تمام بشریت است. پیام هم خیلی ساده است، خیلی واضح و روشن است. پیام هم ایست که این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است، کرونا ده بیرون است.
سالهای زیاد شد که شما رو در تاجیکستان ندیدیم. هیچ برنامه، البته بعد از این بحران های بهداشتی، هیچ برنامه در سر دارید درباره سفر به تاجیکستان، همکاری های احتمالی با هنرمندان تاجیک؟
از بس مدت ها شده تاجیکستان نامدیم، دلیم برای دیدار تاجیکان تو میتپه میتپه. دلتنگ تاجیکستان با فرهنگ و سخاوتمند و مهربان استم، دلتنگ مردم با فرهنگ تاجیک استم. خوشبختانه فکرها و طرحهای بکر در سر دارم تا چطور بتانم با شمار زیاد و قابل ملاحظه از هنرمندان تاجیک همکار باشم، همکاری داشته باشم، داد و گرفت و داد و دهش داشته باشیم، هم نفسی و هم گلویی داشته باشیم و با مردم تاجیکستان هم به اصطلاح یک بوج و قیم یک اختلاط داشته باشیم، اختلاط دیدار کنیم. انشالله که به زودی این برنامه ها را با شما شریک می سازم.
تمنیات شما با مردم تاجیکستان و افغانستان چی است؟
کسی که تمام عمر فقط از پی عشق و صفا و دوستی و محبت و مهر بوده باشه، برای انسان هر کسی که باشه، با جز مهر و صفا و دوستی و عشق و محبت دیگه چی آرزو خواهد داشت؟ خواسته که یک طرف افغانستان باشه که او خواستگاه ما است و از سوی دیگه تاجیکستان باشه که او خانه مشترک فرهنگ و عشق های ما است. ای کاش سیاست ها میان ما خط جدایی نمی کشیدن تا ایدو ملت چنان که استحقاقشان است، حقشان است، حق مسلمشان است، در کنار هم دیگه با هم می بودن روی یک سفره، نان و پیاز با همی خدا، نان و پیاز خواهری و برادری خدا، نیم کرده و نیم کرده و هی خورده خورده و خورده خورده عمر می گذشتندن و زندگی می کردن و هضم می بردن. سپاس فراوان از شما و سوالهایتان و از حوصله مندی مردم عزیز تاجیکستان که دیدن و شنیدن و تا می لحظه با ما ماندن. الله یار.
تشکر. آوازخوانی معروف افغان فرهاد دریا مهمانی آزادی بود. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.
گذشتنیست ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست ماتم گذشتنیست، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یار چند روز، بگذار چند روز ای یار چند روز، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است، خانه جای ماست کرونا ده بیرون است. ای ای ای
در سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، با کودکان خیش قلم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم.
برنامه خبری رادیو زاده خوش آمدید. شالا گل خواجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبر گزاری شو توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی، نزدیکان یک جوان هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند.
چون بچه خوب بود الحمدلله، از زیان و ضرر نمیرسیدند.
اوزبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش نیم میلیون دلار داده است.
لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروسی نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 تویو تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لاتوکوبی گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زن و زنی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در نوی عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امیردین علیموف نقل میکند.
جسد بهرام یعقوبوفی 24 ساله را که در پی لاتوکوبی گروه از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه یکم می نوحیه رودکی به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
تقریبا من یک 10 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم. برادران مقصد در نزدیک خانه دیده بودم 2 ساعت پیش، بعد هم 2 ساعت هم خیلی واقعه با عمل آمد.
همون چند در برای چی صحبت نمیکرد؟
نه یکی مقصد هم خیلی صحبت های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیک کردیم، اول پرسیدیم و نقضی سوزی پرسیدیم و بعد عقیبی کار شدیم. گفت زنگ میزنم من میبینیم انشاءالله. بعد هم خیلی واقعه با واقعه آمدم با شکا زنگ زنم تن همی خلاص شده.
بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند.
چی بود که مقصد ضررش نمیرسید، یگان کز الحمد بچه با آداب، مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید، مقصد جوان دو و جامعه دو هم محله دو بچه بچه خوب بود الحمدلله، بچه زیان و ضررش نمیرسید یگان کز ده.
شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه بنام رحیم جلیلی نوحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لاتوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کی ها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لاتوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بی‌رحمی گوشناشونی صادر شده را علامت بی‌رحم‌تر شدن جامعه می دانند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. بعد از تبدل یا کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور آفریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفی داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیو مرسیات تو می گوید.
رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند.
اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومت داری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسمبلی ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد.
در این کشور آفریقایی از ماه ایون باز اعتراض ها جریان دارد. ناراضیان کیترا به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی مالی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روزی سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده، پرزیدنت و سروزیر منصبداران بلندپایه و چندی از جنرال ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش میدهند که وزارت سرمایه گذاری ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسینافون استراتژیس را برای دستگیری اصلاحات پخته ازبکستان و لغو بایکوت پخته این کشور از طرف اصلاحات کوتن کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این تر 585 هزار دلار اختصاص داده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف میگردد؟
بله شهلا، کسینافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه های معتبر غربی و شبکه های اجتماعی جای دهد. این مقاله ها باید ثابت کنند که در ساحه پختکاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی شود.
کوتون کمپین یعنی ائتلافی سراسری همیان حقوق سرمایه گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پختکاری ازبکستان و ترکمنستان است، در این باره چی میگویند؟
یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پختکاری میبود و کیرانمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود پیار نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفتی نامبرده، لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد.
مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟
بله، وقتی شوکت میرزیف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک می شمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کوتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان دو سرباز پختچین هلاک شدند. خلاص، انعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوانها و حتی نظامیان در قنوچین پخته شرکت می‌ورزند.
آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟
بله، سال گذشته هم ما درباره پختچینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پختچینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس، بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پختچینی دعوت می‌شدند.
و حالا سوال آخرین، همین بایکوت چه اهمیت و چه تأثیر دارد؟
بله شهلا، در سال 2012 وقتی بایکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کوتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پختکاری یکی از مهمترین ساحه های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجه این کشور بیش از 1 میلیارد دلار می آورد.
با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه درباره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی و تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لاتوکوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نو کار ژورنالیستان هنگام تظاهرات جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمیکند. گزارش تلویزیونی نستایش ویمه را در تقدیم میرزا نبی خالق‌زاد میبینیم.
طبق قانون نوی قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت میکنند، مقامات مرکز مطبوعات تشکیل میکنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعات با لنت از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوال های زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح‌آمیز اشاره شده است.
مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد، مگر این حجت کار نمیکند یا حادثه های دیگر. مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه میگذشتم، مردم راهی کلان را بستند. من فکر میکنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمیشود.
همین گونه سوال را پیوتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان میگذارد. ولی در یک چنین اعتراض بی اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه و قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی خطری کاری آنها.
در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند.
رهبری فاند آزادی سخن تمارا کلیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند.
در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند.
کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می‌گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزول های نارنجی و زردی خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود.
در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهرا ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب مییابند فارغ بال شده است. آخری هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع آمدی عموی فرهنگی برگزار گردید. شرکت داران در این چوره‌بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر.
با دیدن این صحنه ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نوار برداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780 هزار نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروس نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایتی عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در قرنطین قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابانهایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم میکنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است.
و امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کره امروز به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفت. سفر از نویه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امام علی رحمان در این نویه کارخانه کاروند کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100 هزار تن سنگ پاره های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون های خشکی گردیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در دو سال پیش مقامات را برای راه دادن به جنایتکاری و قانون شکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنا شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا شما را در نویدی بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتیز باور درونه
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید گفت خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری بلاروس به وزارت کارهای داخلی دستور داده است که از سرزدن ناآرامی در این کشور پیشگیری کند. الکساندر لوکاشنکا روز 19 آگوست همچنین خواسته است نظارت مرزها را تقویت بخشند. بعد از انتخابات جنجالی 9 آگوست در بلاروس تظاهرات ناراضیان ادامه دارد. آنها استعفای رئیس جمهور لوکاشنکا و برگزاری انتخابات نو را تقاضا دارند. خبرگزاری بلتا روز 19 آگوست از قبل لوکاشنکا گفت بی‌ترتیبی‌ها نباید در مینسک ادامه کند. مردم خسته‌اند و خواستار صلح و آرامش هستند. رئیس جمهور بلاروس روز 19 آگوست در نشست شورای امنیت ملی در مینسک هم گفت
продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Западные государства
سرمایه‌گذاری به تظاهرات در خیابان‌ها و بی‌نظمی‌ها ادامه دارد. کشورهای غربی علکی روی راست درباره جمع‌آوری مبلغ و فرستادنش به بلاروس حرف می‌زنند. ما این را می‌بینیم. البته نمی‌توانیم همه پول‌هایی را که به اینجا می‌آیند پیگیری کنیم. بسیاری از این پول‌ها به طور نقدی وارد می‌شوند. ما این را می‌دانیم و به این مسئله می‌پردازیم.
الکساندر لوکاشنکا 65 ساله 26 سال باز به بلاروس حکومت میکند. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفت او در سبقت سیاسی روز 9 آگوست بیش از 80 و رقیب اصلیش سویتلانا تیخانوفسکی 10% رای گرفتند. مخالفان این نتیجه را نمیپذیرند و ادعا میکنند که در شمارش آوازها دستکاری ها تقلب شده است. خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان که 8 روز پیش با زخمی کار در بیمارستان بستری شد، در صحبت با رادیو آزادی گفت حالش خوب است اما هنوز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. او خبر مقامات را درباره قصد خودکشش شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آگوست با زخمی کار در شفاخانه استقلال بستری کردند. دادستانی کل تاجیکستان رسما گفت وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. با گذشت تقریبا 10 روز از این حادثه ناروشنی های زیادی دارد. دادستانی کل و نزدیکان خدایارزاده حاضر نیستند درباره قضیه زیاد صحبت کنند. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان است. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. حزب دموکراتی آمریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. جو بایدن سناتور سابق و معاون رئیس جمهور در دوران پرزیدنتی باراک اوباما است. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه می شنوید. ایالات متحده آمریکا از حکم یک عضو سازمان حزب الله که به تلاش برای قتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان در سال 2005 گناهکار دانسته شد استقبال کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک بیانیه روز 18 آگوست گفت حکم دادگاه مخصوص لبنان بر ضد سلیم جمیل عیاش مهم بودن دادن پاداش عمل پایان دادن به مسئولیت نشان می‌دهد که برای تامین ثبات و امنیت لبنان و استقلال آن مهم است. معلوم نیست که خود سلیم جمیل عیاش کجاست. دادگاه که زیر سرپرستی سازمان ملل است 3 متهم دیگر را عاری از گناه نامید. 4 عضو سازمان حزب الله لبنان در غیبشان در دادگاه در کنار شهر گاگا محاکمه می شدند. دادستان ها می گفتند که این 4 نفر در گفتگوهای بین همدیگری تلفن ها داره به تهیه نقش بمب‌گذاری و اجرای آن صحبت کردند. رفیق حریری ماه فوریه سال 2005 در نتیجه یک بمب‌گذاری مدهش در شهر بیروت کشته شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت گزارش نهایی کمیته اطلاعاتی سنت آمریکا دایر به دخالت روسیه به انتخابات سال 2016 نشان داد که او هیچ همدستی با روسیه و یا اوکراین نداشته است. و روز 18 آگوست در شهر یوما در ایالت آریزونا گفت هرچند گزارش را نخوانده است ولی آن را یک فریب نامید. در گزارش کمیته تصویر شده است که چگونه روسیه تلاش کرده است برای به نفع ترامپ انجام یافتن نتیجه ها در انتخابات سال 2016 در آمریکا مداخله کند. در گزارش آمده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور داده است که به شبکه های حزب دموکراتی آمریکا رخ نکنند و اطلاعات زیان آور برای معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون را نشر نماید. و در نتیجه مشکباران به یک محله اهالی نشین و قرارگاه های دیپلماتی در اول هفته 3 نفر هلاک و 16 کس دیگر مجروح شدند. وزارت امور داخلی افغانستان روز 19 آگوست با نشر این خبر گفت که به مرکز کابل 14 مشک انداختند. حمله روز تجلیل 101 سالگرد استقلال افغانستان صورت گرفت.
دادگاه ولایت سغد 20 ساکن منطقه را با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین و یا برادران مسلمان از 5 تا 7 سال به زندان محکوم کرده است. نزدیکان برخی از محکوم شده ها گفتند که به حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. انور جان عبدالغفاری دادرس پرونده روز 18 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم این افراد هفته گذشته صادر شده است. دادرس میگوید آنها را بر اساس ماده 307 علاوه 3 یا عضویت در سازمان‌های ممنوع گناهکار دانستند. یک نفر دیگر هم برای خبر ندادن درباره این افراد جریمه شده است. عبدالغفاری افزود تنها بعد از اعتبار قانونی گرفتن حکم دادگاه جزئیات پرونده را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارند.
از 5 سال تا 7 سال برای چی که حاضر ما وکر نمیتونیم حکمی سوال اعتبار قانون ندارد نیکی سالاش خیمه خیلی از پنی توافه
محاکمه 20 ساکن ولایت سغد که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین یا برادران مسلمان گمان برمی شدن در بازداشتگاه موقتی ولایت سغد برگزار شده است. نزدیکان محکوم شده ها و خبرنگاران به مرافع راه نیافتند و حالا معلوم نیست که افراد گمان بر در مرافع چی گفتند و تا کجا به گناه خود اقرار کردند. با این حال نزدیکان برخی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه بالایی شکایت کردند. خویشاوندان یکی از محکوم شده ها که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان ما معلومات عالی داشتند و بیشتر در رشته های دنیاوی تحصیل کرده بودند. یک شکایت دیگری نزدیکان این است که آنها را به مرافع راه ندادند. مقامات میگویند مرافع در بنای بازداشتگاه موقت شهر خوجند برگزار شد و به خاطر کارانتین دیگران نتوانستند در مرافع اشتراک کنند. نامناسبی پره ساکن ولایت سغد که اخیراً به زندان رفتن تا حال نشر نشده است. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سغد در نشست اخیری خبریش گفت چند ساکن دیگر این ولایت با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین تحت پیگرد قرار دارند.
5 پرونده نصب نسبت 34 نفر وابسته به جنایت برادران مسلمان با سخن رسیده شد.
کدام برادران مسلمان 47 نفر
در کنترل قرار دارند.
20 ساکن ولایت سغد تنها نفران نیستند که مقامات آنها را به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین عیبدار میکنند. در عموم در تاجیکستان 154 نفر با گمان عضویت در این سازمان ممنوع در بازداشت هستند. نسبت به 15 نفر دیگر برای خبر ندادن عیب اعلان شده است. پرونده یک گروه آنها فعلا در دادگاه عالی تاجیکستان در حال بررسی است. بازداشت افراد متهم به عضویت در اخوان المسلمین در اول ماه ژانویه امسال آغاز شد. مقامات افراد متهم به عضویت در این گروه را در در منطقه های گوناگون کشور بازداشت کردند. در میان آنها استادان دانشگاه ها، تاجران، دانشجویان و کارمندان نهادهای دولتی نیز بودند. نشان ندادن بازداشت شده ها به نزدیکان و نداشتن وکیل مدافع مستقل نگرانی بعضی از حامیان حقوق را به بار آورده است. سازمان اخوان المسلمین از سال 2006 باز در تاجیکستان منع است. اخوان المسلمین یک سازمان مذهبی و سیاسی است که سال 1928 در مصر تأسیس یافته، فعالیتش در برخی از کشورهای عربی نیز ممنوع است. پیروانش آن را یک سازمان معتدل دینی می حسابند، ولی دادستان کل تاجیکستان میگوید هدف آنها سرنگون کردن حکومت با راه زوری و برقرار کردن دولت اسلامی در این یا آن کشور است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حزب دموکرات آمریکا جو بایدن را به طور رسمی نامزد انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در آن کشور پیشنهاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. معرفی رسمی آقای بایدن در دومین شب گردی همایی ملی و آنلاینی حزب دموکرات صورت گرفت. در این همایش ها شماری از چهره ها و سیاستمداران شرکت داشتند که همه آنها عضو حزب دموکرات نبودند. اعلام رسمی آقای بایدن به عنوان نامزد حزب دموکرات البته تنها یک مراسم رمزی بود، زیرا او ماها پیش توانسته بود آرای لازم را برای نامزدی در رقابت های درون حزب دموکرات ها به دست آورد. او در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر با دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. نامزد حزب دموکرات آمریکا روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد. گردی همای حزب دموکرات برای اعلان رسمی نامزد حزب بنابر بیماری فراگیر کووید 19 به طور کاملا آنلاینی برگزار شد. جو بایدن سناتوری سابق و معاون رئیس جمهوری در دوران باراک اوباما از خانه خود و در میان اعضای خانوادهش در این گردی همایی شرکت کرد. تعداد از سیاستمداران شناخته از جمله بیل کلینتون و جیمی کارتر پرزیدنت های پیشین، جان کری وزیر امور خارجه پیشین، کالین پاول وزیر امور خارجه جمهوری خواه در حکومت جورج بوش از جمله سخنرانان و حاضران در گردی همایی مجازی بودند. یک روز پیش نیز افراد چون میشل اوباما، همسری باراک اوباما و برنی ساندر، سناتور و رقیب آقای بایدن در رقابت های درون حزبی سخنرانی کرده بودند. این افراد در سخنرانی های خود از سیاست های دونالد ترامپ انتقاد کردند. همزمان با دومین روز گردی همایی دموکرات ها، آقای ترامپ نیز به یکی از ایالت های این کشور سفر کرده در میان طرفدارانش سخنرانی نمود. او در این سخنرانی از برنامه های رقیب جو بایدن شدیداً انتقاد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندو نیزنه که یک ماه پیش هنگامی تولو در زایشگاه نوحیه فیض‌آباد فوتید، انتظار درخواست دادستانی هستند تا جسد را کلبه شکافی کرده سبب مرگ او را معین کنند. خانواده زن میگویند که تنها در این حالت میتوانند به مرگ طبیعی دخترشان با طفل بدنش باور کنند. فریده شریپوا ساکن 30 ساله این نوحیه یک ماه پیش پس از یک ساعتی رفتن به زایشگاه فوتید و طبیبان گفتند او بیماری واریکوز و سه شدن رگ‌های پای داشت و این میتواند به دل تاثیر گذارد. اما پیوندانش به این راضی نیستند و میگویند پزشکان به او داروی دادند که به حمل زودتر مساعدت میکند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینات روحلوی را میکنم. زبیده شریفوا عمه فریده گفت آنها تلاش دارند خون او را در روسیه آزمایش کرده سبب مرگ را معین کنند، اما برای این درخواست دادستانی ضرور است. در همین حال عبدالرحمن شریپوف پدر فریده روز 17 آگوست در یک صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی از کشولکاری در تحقیق قضیه مرگ دخترش نگرانی کرد. او گفت ظاهرا نفرانی که در مرگ دختر جوانش دست داشتند به جزا میمانند.
ما خاینا بردن گور کردیم، بعد یو گفتن که ای ایدا سوش خون رفته است، ای ایدا بینی خون رفته است، ای تمام تولید کردگی نیست، ای کپل مونده گیدا این رو بعد ما فهمیدیم. بعد که فهمیدم به من پرکرتور رفتم. من گفتم خیلی و گفتم با همو آدم. این معلومه که یکم آدم نیست که دریا عرض کرده گیه پرکرور دار.
والدان این زن در مرگ فریده و طفل بطنش دختر نوبتدار را مقصر میدونند که بدون هیچ تشخیص و بیماری جدی به او دارو ریخته است. سیاد فیض‌اللهیف شوهر زنی فوتیده که همکنون تربیه 3 فرزند به تنهایی به دوشش افتاده است، با گذشت یک ماه از مرگ مرموز همسرش به خود نیامده است. او گفت
شب فریده ما اویله ما میسو بردون 5 دقیقه نگذشت دروخت دادن دروختم روستیش. وقتی که اپتیک در اومدن فروشنده ما را پرسید که میکیم جایی که مینوس پلوس کدگی همیوشان بگیرم. ما گفتم که بگیم هم مشغول ما یکون جونا رفتم. مقصد که گفت که دروخت به فکرم تیار بود. بعد در اصل هر یک آدم مثال معامله همه شوایی کنم بعد دروخت تیار بود.
اما پزشک زنانه شرقیه میرزایه و که روزی مرگ این زن نوبتدار بوده است، در یک صحبت کوتاه حضوری با خبرنگار رادیو آزادی حادثه را شرح نداد و گفت هر وقتی که جسد تشخیص و سبب مرگ معلوم می شود، آن وقت در این باره صحبت خواهد کرد. میرزایه و هفته پیش در یک صحبت تلفنی گفته بود برای نجات جان این زن تمام تلاش را کردند ولی بی نتیجه بود. در همین حال مدیر زایشگاه و معاون رهبر بیمارستان مرکزی ناحیه فیض‌آباد گفتند بدون اجازه رهبر صحبت نمی کنند. در پی این حدیث دو پزشک مرکزی سلامتی ناحیه شکایت دارند که معاون وزیر تندرستی آنها را از وظیفه سبکدوش کرده است. نرگس سعیدوا معاون رهبری